سلام و وقتتان بخیر و یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. گارد ساحلی ترکیه 32 مهاجری افغان را از سواحل شمالی دریای اژه بازداشت کرده است. رسانه های ترکیه به شمول خبرگزاری آنادولو دیروز گزارش دادند که گارد ساحلی این مهاجران افغان را که شامل 16 کودک بوده از یک قایق بادی بازداشت کردند. مهاجران بازداشت شده به مراکز نگهداری مهاجران منتقل شدند. مهاجران افغان بیشتر به گونه قاچاقی از برخی مناطق ساحلی ترکیه از طریق دریای اژه با قایق‌های کوچک و غیر معیاری خود را به جزایر یونان می‌رسانند و با این کار جانشان را به خطر می‌اندازند. هر سال گزارش‌هایی از غرق شدن و مرگ صدها مهاجری که می‌خواهند از طریق ترکیه به اروپا بروند منتشر می‌شود. یک سازمان حقوق بشری به نام هنگاو میگوید که حکومت ایران یک شهروند افغان را در ولایت لرستان این کشور اعدام کرده است. این سازمان دیروز در وبسایت خود نوشته است که این شهروند افغانستان به نام جلال استانکزی 4 سال پیش به اتهام قتل عمد بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. با بیان هنگاو، حکم اعدام این افغان در زندان مرکزی ولایت لرستان اجرا شده است. رسانه های ایرانی اما در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این سازمان گفته بود که تعداد افغان هایی که در جریان سال جاری میلادی در آن کشور اعدام شدند به 71 تن رسیده است. سازمان ها و مدافعان حقوق بشری میگویند روند رسیدگی به پرونده های متهمان در ایران عادلانه نیست و افراد متهم به وکیل مدافع دسترسی ندارند. سازمان بین المللی مهاجرت یا UM اعلام کرده است که تلاش های خود را برای کمک به عودت کنندگان افغان به منظور بازسازی زندگیشان افزایش داده است. این اداره دیروز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق با نشر ویدیوی گفته که از طریق مرکز منابع اجتماعی که با حمایت مالی وزارت خارجه کره جنوبی و صندوق اعتماد ملل متحد ایجاد شده، برنامه های آموزشی صحی، کاریابی و آگاهی دهی را برای عودت کنندگان و بیجا شدگان ارائه کرده است. این اداره گفته که از زمان تأسیس مرکز منابع اجتماعی تا کنون به 17,800 تن کمک کرده تا بتوانند زندگیشان را دوباره بسازند. این در حال است که بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، هفتوار هزارات هم به گونه اجباری و داوطلبانه از کشورهای پاکستان و ایران به افغانستان بازگشت میکنند. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا در سن 100 سالگی درگذشت. مرکز کارتر روز یکشنبه به وقت آمریکا گزارش داد که بود در خانه‌اش در جورجیا درگذشته است. کارتر بین سالهای 1977 تا 1981 39مین رئیس جمهور ایالات متحده بود و در سال 2002 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که دستور داده مراسم رسمی یادبود کارتر در واشنگتن برگزار شود و افزوده است که ایالات متحده و جهان یک رهبر فروتن را از دست دادند. دیدبان جهانی حقوق بشر از نقش کارتر در حمایت از حقوق بشر ستایش کرده و گفته که او حتی پس از ریاست جمهوریش نیز به دفاع از حقوق بشر ادامه داد. کارتر همچنین نقش مهمی در سیاست جهانی و منطقه‌ای داشته است. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 کارتر میانجی توافق صلح بین اسرائیل و مصر بود و همچنین به شاه محمد رضا پهلوی شاه ایران که از حمایت ایران برخوردار بود پناهندگی سیاسی داد. و احمد شرع رهبر هیئت تحرر شام که تازه در سوریه به قدرت رسیده میگوید که سوریه با همه کشورها به شمول عربستان سعودی و حتی روسیه روابط نزدیک داشت، اما حساب ایران را تا هنگامی که رویکرد مداخله جویانه تهران ادامه دارد جدا میداند. او دیروز در گفتگوی با شبکه های العربیه و الحداث گفته که ایران باید درباره مداخلاتش در منطقه و سیاست هایش بازنگری کند. این در حال است که علی خامنه‌ای رهبر ایران هفته گذشته در آخرین سخنرانیش پس از فرار بشار اسد اساساً وجود نیروهای نیابتی ایران در سوریه یا منطقه را انکار کرد و همچنین مدعی عدم نیاز به آنها شد. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. یونیسف 2024 را بدترین سال تاریخ برای کودکان در مناطق جنگ زده عنوان کرده است. برخی شهریان کابل می گویند که افزایش آلودگی هوا بیماری های حاد تنفسی را بیشتر کرده است.
هوا بسیار آلوده است، خراب است. دیگه وقتی که شب میشه از 5 بجه یا 6 بجه به اون طرف که بیرون میبرین اصلا آسمان دیده نمیشه، کاملا دود است.
ممنوعیت طالبان بر قطع‌بازی. برخی جوانان مدعی‌اند که این ممنوعیت سبب افزایش بهای آن در بازارها شده است.
دسته ما میگیم همین قطعه برق مثال قبلا بوده به 70 و 80 تا 100 افغانی، حالا شده به 200 و 200 به خاطر از اینکه مثلا فروشگاه میگم این ممنوع شده. و
استقبال برخی هنرمندان و فرهنگیان از گشایش انستیتوت موسیقی پشتو در کشور سوئیس.
در شرایط فعلی که افرادگرایی بر موسیقی پشتو سایه انداخته، ایجاد چنین نهاد ضروری بود.
در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه روز هفتم را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. میپردازیم به مطالب برنامه. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که سال 2024 یکی از بدترین سالها در تاریخ برای کودکان در مناطق جنگ زده بوده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که صدها هزار کودکیان با مشکلات گوناگون مواجهند. مهمترین این چالش ها شامل نبود امنیت غذایی و افزایش سوء تغذیه، محرومیت از آموزش، حوادث طبیعی، مهاجرت و بی خانمانی می باشد. فائزه ابراهیمی نگاهی به این موضوع انداخته.
کودکان در افغانستان با چالش های گوناگون دست و پنجه نرم می کنند. بمباران جت‌های پاکستانی در مناطق برمل و دند پتان طی هفته گذشته نمونه ای از خطرات است که درگیری و جنگ برای کودکان به دنبال دارد. در این حمله حداقل 52 تن کشته شدند که بر اساس معلومات بخش جنوب آسیای یونیسف تنها 20 تن آنان کودکان بودند. کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف در بیانیه گفته است که از هر نظر سال 2024 بدترین سال در تاریخ یونیسف برای کودکان بودند که درگیر خشونت ها بودند و چی از نظر شمار کودکان آسیب دیده و چی از نظر تأثیرات بد بر زندگی آنان. خانم راسل افزوده است که بزرگ کردن کودک در مناطق جنگ زده یا بحران زده به معنای روبرو شدن او با خطرات همچون محرومیت از آموزش، سوء تغذیه و آوارگی است در مقایسه با کودکی که در مکان آرام زندگی می کند. و این وضعیت نباید عادی شود. یونیسف در گزارش سال 2024 تصویری از یک کودک افغان را منتشر کرده که در کنار خانه ویران شده اش ایستاده است. این تصویر مربوط به یک کودک 9 ساله از ولایت غور است که چند ماه پیش خانه‌اش در اثر سیلاب تخریب شد و به همراه خانواده‌اش بی سرپناه شدند. بر اساس تحقیقاتی که یونیسف در مورد وضعیت کودکان انجام داده، تعداد کودکانی که حقوق آنها نقض شده در سراسر جهان در حال افزایش است. مرگ و میر کودکان، محرومیت از آموزش و محرومیت از واکسن‌های نجات بخش زندگی و گرسنگی شدید از جمله مسائل عمده هستند که در سال 2024 تهدیدات بیشتری را برای زندگی کودکان در مقایسه با هر زمان دیگر ایجاد کردند. بر اساس گزارش یونیسف در سال 2024 52 میلیون کودک در کشورهای جنگ زده و بحرانی از رفتن به مکتب محروم ماندند. در این گزارش از غزه، اوکراین، کانگو و سوریه به عنوان نمونه ای از کشورهای جنگ زده یاد شده که در نتیجه جنگ ها و بحران ها مکاتب آنها تخریب شدند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما در مورد افغانستان چند ماه پیش اعلام کرد که حداقل 5 میلیون کودک افغان که بیشتر آنها دختر هستند از تحصیل محرومند. آوارگی و مهاجرت به دلیل بحران‌ها و حوادث طبیعی از دیگر مسائل است که به شدت به کودکان افغان آسیب زده است. افغانستان در کنار اوکراین و سوریه از جمله سه کشوری است که در آن تعداد کودکان مهاجر در حال افزایش است. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، میلیون‌ها تن از افغانستان خارج شدند و راه‌های مهاجرت را در پیش گرفتند که تعداد قابل توجهی از آنها کودکان هستند. در گزارش از یونیسف نمونه کودکان یاد شده که مناطق اصلیشان را ترک کردند. از این میان حداقل 4000 کودک افغان و نوجوانان در سال 2024 در بلغارستان درخواست پناهندگی دادند که 60% آنها بدون خانواده و یا سرپرست هستند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از باشندگان کابل مدعی‌اند که تشدید آلودگی هوا منجر به بیماری‌های حاد تنفسی نزد آنها و کودکانشان شده. آنان این موضوع را یک مشکل جدی می‌خوانند و می‌گویند که مسئولان صحی باید فوراً در پیشگیری از آن اقدام کنند. این در حالی است که شهرولی کابل در کنترل طالبان نیست برای کاهش و جلوگیری از آلودگی هوای کابل خواستار همکاری مردم شده. حجسته کبیری در این گزارش با برخی باشندگان کابل صحبت کرده.
برخی از ساکنان کابل ادعا میکنند که تشدید آلودگی هوا در این ولایت بر سلامت آنان اثرات منفی گذاشته است. آنان میگویند که این معضل باعث ایجاد بیماری های حاد تنفسی نزد آنها شده است. بانو هیروی و بانو پوپل، دو تن از بیمارانی که به شفاخانه ملی و تخصصی انتونی کابل مراجعه کردند، در این مورد بر رادیو زدی میگویند:
قسمی که شما میفهمین که نمیالم، نفسم میگیره، سرفه دارم، تب دارم، سینه بغل هستم. یکی حمل که هوا سرد می باشه و او می تانه موسمی هم باشه و حال خود می فهمین که هوا بسیار آلوده هست، خراب هست. دیگه وقتی که شب میشه از 5 بجه یا 6 بجه به اون طرف که بیرون می برین، اصلا آسمان دیده نمیشه، کاملا دود است، به اندازه که گفته یگان تا که هیچ آدم راحت نفس کشیده نمی تانه. هوا هم خراب هست و هم آلوده هست، به اون خاطر زیادتر مردم مصاب به سینه بغل یا میشه.
ما مدت یک هفته میشه بسیار شدید سلفه دارم و در من از یکم نفستنگی پیدا کردیم، از این خاطر شفخانه آمده مراجعه کردیم. نظر به فصلهای دیگه سال، در فصل زمستان همی تکلیف و مرضا بسیار زیاد میشه چون آلودگی هوا بیشتر است.
عبدالواسی از دیگر باشندگان کابل که پسر 3 سالش بیماری تنفسی دارد به رادیو آزادی گفت:
خواهم صرف در فصل سرما اینی دود باشه، گرد باشه، هوا سرد باشه، نفسش قید میشه و کبوت میگرده، سیاه میگرده و نفسک میزنه، با اکسیژن شد ضرورت میداشه باشن و وضعیت اقتصادی من بسیار خراب است، من نمیتونم تداوی ازیر بکنم.
شهرولی کابل تحت کنترل حکومت طالبان روز یکشنبه 9 جدید در صفحه فیسبوک خود نوشته که برای جلوگیری و کاهش آلودگی هوای کابل، فعال بودن فیلتر تصفیه دود در سیستم مرکزگرمی و دودکش فابریکه ها، مراکز صحی، ساختمان ها، منازل، حمام ها، نانوایی ها و دیگر اصناف آلوده کننده هوا حتمی و ضروری بوده که متخلفین محیط زیستی با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. در ادامه برای کاهش و جلوگیری آلودگی هوای کابل از مردم خواسته شده تا همکاری کنند و تاکید شده که عدم فعال بودن فیلتر معیاری تصفیه دود، استفاده بیش از حد زغال سنگ و سوختاندن دیگر مواد آلوده کننده از دلایل آلودگی های هوای کابل به شمار می رود. با این حال شماری از دکتران می گویند که تعداد مراجعه بیماران حاد تنفسی نسبت به چند وقت قبل دو برابر شده است. دکتر فرید عمری، متخصص امراض ساری و انتانی در شفاخانه ملی و تخصصی انتانی کابل، به رادیو آزادی گفت:
کم ناروغان چه وست مونگ تا مراجعه که این دانتانی میری تخصیص رختون تا
تعداد بیماران مراجعه کننده که مشکلات تنفسی دارن رو به افزایش هست. یعنی به گونه متوسط روزانه که 180 الا 200 مریضی که مراجعه میکنن، 10 الا 20 نفرشان بیمارن که مشکل تنفسی دارن که شامل مرد و زن میباشد.
آقا پا تنفسی ستونزه یا تنفسی ناروغی لری؟
خواستیم در مورد آمار کلی بیماری های تنفسی از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان بپرسیم، اما او در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این روز جمعه هفته گذشته سازمان جهانی صحت یا WHO در گزارشی گفت که تعداد بیماران عفونت های حاد تنفسی در افغانستان در ماه نوامبر نزدیک به 110,000 تن ثبت شده است. به گفته WHO این بیماری در سال 2024 در افغانستان 1.22 میلیون تن را مبتلا کرده و جان بیش از 2700 تن را گرفته است.
در کابل میمانیم و بازم از شهریان کابل میشنویم. شماری از خانواده ها میگویند با حمایت مالی اعضای خانواده و دوستانشان در خارج از افغانستان مصارف روزانه زندگیشان را تامین میکنند. آنان با شکایت از مشکلات اقتصادی و بیکاری به رادیو آزادی گفتند که درآمد خودشان در شرایط فعلی کفایت نمیکند. باید بیشتر از همکارم بشنویم.
برخی از خانواده های افغان در شهر کابل که درآمد خوب ندارند میگویند که بخش اعظم مصارف زندگیشان با حمایت مالی اعضای خانواده و دوستانشان در خارج از کشور تامین میشود. زینت دانشجوی محروم از تحصیل باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت یک برادرش که در لندن زندگی میکند ماهانه با فرستادن پول مصارفشان را تامین میکند.
من از ما هم برادرم در خارج است و ماهانه پولی که روان میکنه با اون ما مشکلات خود را حل میکنیم، اما برادرها دیگه هم هستند که اینجا کار میکنن اما پولی که اینجا به دست میارن اینه نمیشه که مشکلات روزمره را همراهش حل بکنیم.
محمد طاهر ساکن در شهر کابل مرد کهنسالی که سرپرستی خانواده ده نفری را به عهده دارد و با مشکلات اقتصادی روبرو است میگوید گاه گاه دامادش یک مقدار پول برای مصارفشان از خارج کشور ارسال میکند. او میگوید 3 سال میشود پول تقاعدش از سوی حکومت طالبان پرداخت نشده و از نهایت مجبوریت با تن ضعیف و دستان لرزانش دست فروشی میکند.
مشکل است که 5-6 تا سرایل داشته باشی و تور نفقش پیدا کنی در این شاری که و کارم نیست. مداماتم تقریبا 20 سال پیش در مسکو بوده و اونوا یگان وقت مت میکنن اتا ما صدام نمیکنن برشان وقت در وقت کمک بر ما میرسه که ما بسیار دیگه احتیاج میباشم.
افغان های خارج از افغانستان نه تنها خانواده هایشان را در داخل کشور حمایت مالی میکنن بلکه برخی از آنها به واسطه افراد با اعتمادشان در داخل افغانستان برای خانواده های بی‌بازات نیز یک مقدار پول کمک میکنن. رمضان بشردوست یک مقام پیشین در نظام جمهوریت یکی از کسانی است که پول ارسال شده این افغانها را به مستقین آن توزیع می کند. او در مورد برادی و آزادی گفت
کمک هایی که من می کنم در طی چندین سال بیش از شاید 20 سال کمک های بسیار ناچیز و بسیار اندک است، چون این کمک ها از مؤسسات نیست، از بنیاد نیست، از تاجران نیست. افغانای عادی ما بعضشان که احساس وطن دوستی دارن، شعور دارن، $100 $200 از چهار کنج دنیا روان میکنن. کمکایی که ما میکنیم بنابراین یک نسخه دوا اگر شود یا زغال سنگ اگر در این زمستان برایشان شود.
آگاهان مسائل اسلامی کمک کردن به افراد مستمن و بی بضاعت را صدقه جاریه خواند تاکید میکنند که باید خانواده های فقیر و نادار در شرایط کنونی حمایت شوند. فضل من الله ممتاز یکی از این آگاهان در مورد میگوید
یکی از ارکان عدالت اجتماعی و اخوت و برادری کمک از صدقه جاری است که به فقرا رسانده شود و به خانواده های مسلمان و برادر مسلمان خود کمک کنند. باید احساسی همدردی داشته باشند. ضرور است که همه دوستان در این مقطع تاریخی و مهم و دشوار در قبال خانواده فقیر مسئولیت خود ادا کنند.
خانواده های بی بضاعت در حال از مشکلات اقتصادی و حمایت دوستان و اعضای خانواده هایشان در خارج از افغانستان سخن میگویند که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان بیشتر افغان ها به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی افغانستان را ترک کردند. اکثریت خانواده ها مجبور شده تا پسران جوان خود را از راه های غیر قانونی و دشوار روانه کشورهای همسایه و اروپایی کنند تا در آنجا کار کرده و لقمنان برای خود و خانواده ها و دوستانشان در داخل افغانستان فراهم کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شمار قربانیان سانحه هوایی در کوریای جنوبی به 179 تن رسید. از میان 181 مسافری این طیاره تنها 2 تنشان زنده ماندند. مقام های کوریای جنوبی گفتند که تحقیقات درباره این رویداد ادامه دارد. جزئیات بیشتر را از فائزه ابراهیمی می‌شنویم.
تیم‌های نجات تا ناوقت یکشنبه شب در میدان هوایی بین‌المللی موآن در کره جنوبی مشغول پیدا کردن بقایای اجساد مسافران طیاره مسافربری بودند که صبح روز یکشنبه سقوط کرد. از میان 181 سرنشین تنها 2 نفر از خدمه طیاره زنده ماندند و بقیه جان باختند. در بین کشته شدگان 2 نفر از تایلند و متبقی 177 نفر از کره جنوبی بودند. این حادثه صبح یکشنبه ساعت 9 صبح به وقت محلی در میدان هوایی بین المللی موآن کره جنوبی رخ داد، زمانی که طیاره در حال نشست از رنوی خارج شد و بعد دیوار برخورد کرد و آتش گرفت. ویدیوی از این حادثه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده و دست به دست می شود. در جریان روز یکشنبه ده‌ها عضو خانواده‌های قربانیان این حادثه در میدان هوایی بین‌المللی موآن برای جستجوی عزیزانشان جمع شدند. جیهون جی یانگ، پدر یک از قربانیان به نام مین سوک بو که 40 سال سن داشت، به میدان هوایی آمده و منتظر جسد دخترش است. او به خبرگزاری رویترز گفت که دخترش برایش بسیار عزیز بود.
او تقریبا رسیده بود و با ما تماس نگرفت، چون فکر میکرد به خانه میآید. اما شاید زمانی که موبایلش را بیرون کرده و طیاره منحرف شد و به دیوار برخورد. من یک پسرم دارم، اما دخترم برایم عزیزتر بود. گاهی مرا بیرون میبرد.
مین سوک به همراه دیگر خواهرانش برای تعطیلات کریسمس به تایلند سفر کرده بود. مقامات شهر موآن و میدان هوایی تنها هویت 85 نفر از کشته شدگان را تایید کردند و معاینات برای شناسایی هویت دیگر کشته شدگان ادامه دارد. هنوز علت دقیق این که چرا طیاره از رنوی خارج شد و به دیوار برخورد کرد مشخص نیست، اما برخی مقامات برخورد طیاره با دسته از پرندگان در هوا را یک از دلایل حادثه می دانند. این حادثه به عنوان مرگبارترین تصادف یا سقوط طیاره در تاریخ کره جنوبی ثبت شده است.
بیشتر از خبر،
شماری از مردم در افغانستان مدعی‌اند که قطع‌بازی که از سرگرمی‌های رایج میان جوانان است از سوی طالبان منع شده است. همکارم در این گزارش به این موضوع پرداخته.
قطع‌بازی از سرگرمی‌های مروج در میان جوانان و بزرگسالان در شهرهای افغانستان است که در گردهمایی‌هایشان استفاده می‌کنند. اما شماری از شهروندان افغانستان می‌گویند در حال حاضر قطع‌بازی در فضاهای باز منع شده و جوانان در سایه ترس این سرگرمی را انجام می‌دهند. آنان می‌گویند که قطع‌بازی یک سرگرمی فکری و بی‌ضرر است و مثل قمار به خاطر پول بازی نمی‌شود. یکی از جوانان در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت بر رادیو آزادی از این اقدام طالبان انتقاد کرده، مدعی شد که قطع‌بازی از سوی طالبان منع شده است.
فقط یگانه چیزی که با مردم افغانستان باقی مانده همین سرگرمی است که یکیش همین پر است. میگه جدا از اینکه طالبان در فکر اقتصاد مردم و بلند بردن اقتصاد باشند، آمدن چیزای جزی جزی افغانستان ممنوع اعلان میکنند. نمیدونم که در فکر چی هستند.
یک باشنده ولایت هرات که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، مدعی است که به دلیل منع قطع‌بازی از سوی حکومت طالبان، شمار از دوکانداران که پنهانی میفروشند در قیمت آن افزایش دادند.
مدیه قطب دسته ما میگیم همین قطب پر، مثال قبلا بوده به 70 و 80 تا 100 افغانی، حال شده به 200 و 200. به خاطر از اینکه مثلا فروشگاه میگم این ممنوع شده و تجارت از این بنده و کسی اجازه نداره بیاره، چون موارد یگانه چیزی که گذاشته تاثیرات رو قیمت گذاشته. ولی خب اینقدر شما بخواید در بازارها اونده و پرچون یافت.
یک تن از دوکانداران شهر کابل هم مدعی است که پس از منع قرار دادن قطع‌بازی از سوی طالبان، او از فروش قطعه در دوکانش خودداری کرده است. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
به خاطر از اینکه بعض استفاده درست میکنن، بعض استفاده نادرست میکنن، به خاطر از این ما از او نمیاریم و نفروش میکنیم. دیگر کسا هم میگوید که ممنوع از دیگر.
روانشناسان قطع‌بازی را یک سرگرمی سالم برای تحکیم روابط در اجتماع بیان کرده. و استفاده از آن را بر دوری از استرس و نگرانی و نیز دور ساختن ذهنیت‌های منفی مفید می‌داند. مصدق شرق، روانشناس، بر رادیو آزادی گفت:
بازی قطع و بازی پر میتونه در روابط، میتونه در تحکیم ای که رابطه دوستانه و این افراد کمک بکنه و میتونه روزانه افراد از استرس ها و نگرانی های روزمرهشان دور بکنه و گاهی وقتا ذهنیت های منفی که ما در روزمره تجربه میکنیم ما میتونیم با این بازی ها اما ذهنیت های منفی را از ذهن خود دور کنیم.
خواستم در مورد ممنوعیت قطع‌بازی از سیف الاسلام خیبر سخنگوی امر به معروف حکومت طالبان بپرسم، اما او به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که شامل یک مقدمه، 4 فصل و 35 ماده می باشد و توسط رهبر طالبان توشیح شده آمده که قمار و فراهم کردن زمینه آن از منکرات خاص محسوب می شود و با افرادی که آن را انجام می دهند برخورد جدی خواهد شد. چهاروالی، فسکوت، فاسور، نورنگ، فلش و پنپر از انواع مشهور قطع‌بازی هستند که با استفاده از قطع یا به اصطلاح پر انجام می شود.
شکایت ها از ممنوعیت های طالبان بر بازی و سرگرمی در حال مطرح می شود که مسئولان این انستیتوت تازه تأسیس موسیقی پشتو می گویند آنها به عنوان حامیان فرهنگ و هنر افغانی به ویژه موسیقی پشتو فعالیت کرده و برای رشد آن تلاش می کنند. انستیتوت موسیقی پشتو به تازگی در شهر مالموی سویدن گشایش یافته است. این انستیتوت در حال تأسیس شده که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان موسیقی ممنوع شده و بسیاری از آوازخوانان افغان مجبور به ترک کشور خود شدند. همکارم به این موضوع پرداخته و این گزارش را تهیه کرده.
مسئولان انستیتوت موسیقی پشتو یا PMI می گویند برای حفاظت از موسیقی پشتو و توسعه آن تلاش می کنند. این انستیتوت به تازگی در شهر مالموی سویدن تازه تأسیس شده است. به گفته مسئولان در این انستیتوت موسیقی و سایر هنرهای زیبای مناطق پشتو نشین در مجموع تحت فشار قرار دارند. آنان می گویند که اگر این وضعیت ادامه یابد ممکن است هیچ یک از ارزش‌های فرهنگی سرزمین تاریخی پشتون ها در امان نماند. هارون پاچا، آوازخوان افغان و رئیس انستیتوت موسیقی پشتو، در مراسم افتتاحیه آن در 27 دسامبر گفت:
باور دارم که موسیقی پشتو می تواند با PMI به عنوان ابزار برای ملت سازی پشتون ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از طریق این هنر می توان در ایجاد صلح و ثبات میان مردم پشتون و جامعه دیگر در مسیر جاده ابریشم نقش ایفا کرد. این امر می تواند روابط اجتماعی و پیشرفت به عنوان PMI اقتصادی منطقه را تقویت کند. نگهبان هنر پشتو فعالیت خواهد کرد و در مرحله اول تحقیقات جامعه برای رشد موسیقی پشتو انجام می دهد.
مسئولان در انستیتوت موسیقی پشتو اطمینان دادند که در آینده از هنرمندان حمایت کرده و آنان را آموزش خواهند داد تا برای آینده و رشد موسیقی پشتو تلاش کنند. هرچند جزئیات زیاد درباره چگونگی فعالیت این انستیتوت ارائه نشده، اما اعلام شده که این نهاد تلاش میکند یک فضای آنلاین را ایجاد کند تا هنرمندان پشتو بتوانند هنر خود را به بازار جهانی معرفی کنند. بسیاری از هنرمندان و فرهنگیان این اقدام را ستایش کرده و آن را اولین گام برای حفاظت از موسیقی پشتو میخوانند. نعیم توری، یکی از آوازخوانان، بر رادیو آزادی گفت:
در شرایط فعلی که افرادگرایی بر موسیقی پشتو سایه انداخته، ایجاد چنین نهاد ضروری بود. این اقدام می تواند نسل جدیدی از هنرمندان از جمله جوانان و زنان را آموزش دهد و یک زندگی جدید به موسیقی پشتو ببخشد.
عبدالغفور لیوال، محقق و نویسنده، نیز در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
بعد امرغ افغان موسیقی او
متاسفانه هیچ امکانات دولتی برای رشد موسیقی افغانستان و فرهنگ به طور کلی وجود ندارد. در داخل افغانستان نه تنها به این حوزه توجه نمی شود، بلکه به این هنرها به عنوان هنرهای ممنوعه نگاه می شود. به همین دلیل ابتکار عمل هنرمندان و فعالان فرهنگی می تواند تنها گزینه برای رشد موسیقی پشتو در آینده باشد.
این تلاش ها در خارج از افغانستان در حال انجام می شود که پس از بازگشت طالبان به قدرت موسیقی در افغانستان ممنوع شده است. است. طالبان موسیقی را حرام می دانند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در سیه اسد در نشست تحت نام حسابدهی به مردم گفت که در سال گذشته 21328 آلی موسیقی را تخریب یا آتش زده است. به دلیل این محدودیت ها بسیاری از آوازخوانان و نوازندگان افغان مجبور به ترک کشور شدند. این هنرمندان که اکثر آنها به کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران پناه بردند، بارها در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود شکایت کردند.
رسیدیم به پایان نیمه اول برنامه. در نیمه دوم برنامه روزی هفتم را خواهیم داشت، اما پیش از آن فشرده خبرها.